بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، سماع طبیعی، صفحه 150، سطر دهم. فمن جهت حاضر شکوکه و وجوب ان یکون لزمان وجودون استر کثیر من الناس الى ان جعل لزمان نحو من الوجود آخر و هو الوجود الذي يكون في التوهم. دو تا اشکال بر وجود زمان وارد کردیم و نتیجه گرفتیم که زمان در خارج موجود نیست. گروهی از فلاسفه این دو اشکال رو پذیرفتند و اونها هم نتیجه گرفتند که زمان در خارج موجود نیست، ولی ملاحظه کردند و دیدند که هر شیء دارای زمان هست، نمیشه زمان رو انکار کرد. از طرفی ادله اجازه نمیدن که زمان رو در خارج موجود ببینیم، از طرف دیگر زمان رو نمیتونیم نفی کنیم. اینها ناچار شدن که این چنین رأی دهند که زمان در خارج موجود نیست ولی در توهم ما موجوده. به طور کلی وجودش رو انکار نکردن، بلکه وجود خارجیش رو انکار کردن و ملتزم به وجود وهمی شدن و گفتن زمان امریست موهوم. بعد امر موهوم رو باید توضیح بدیم که اصلا امر موهوم چی هست و بعدن ببینیم زمان میتواند امر موهوم باشد یا نه. موهوم معانی مختلف داره. خیالایی که ما میبافیم که هیچ واقعیت ندارن گفته میشه موهومند. مطالب باطلی که در مغالطات مطرح میشه گفته میشود موهومند. خب زمان هم گفته میشه امر موهومه. آیا این موهومی که درباره زمان به کار میبریم به همون معنای موهومی که در مغالطات، یا به همون معنای موهومی به معنای بافتنیه؟ اگه این باشه که خب یعنی زمان در ذهنم وجود نداره، وقت برای زمان نه واقعیت خارجی میتونیم قائل بشیم نه واقعیت ذهنی میتونیم قائل بشیم، پس باید با هم منشرین زمان یکسان بشیم. در حالی که این گروه برای زمان وجود وهمی قائلند و وجود وهمی رو واقعی میدونن، منتها خارجی نمیدونن. پس موهوم رو چطوری باید معنا کنیم؟ توجه کنید ابن سینا تفسیری برای امر متوهم ذکر میکنه که بسیار تفسیر مهمیه و در همه جا باید در ذکرتون باشه. اونجا که خواجه اضافه رو موجود میکنه به وجود خارجی ولی توهمی، نوعی از این تفسیر استفاده میکنه و شاید در عبارت خواجه ابهامی باشه که نتونیم کامل مطلب رو توضیح بدیم، ولی با توجه به آنچه در اینجا آمده عبارت خواجه هم روشن میشه. ابن سینا میگوید که معانی رو ما در تعقلمون حاضر میکنیم، در عقلمون حاضر میکنیم و اونها رو تعقل میکنیم، بعد این معانی رو با هم میسنجیم، بینشون نسبتی میبینیم. اون نسبت صورتی در ذهن ما ایجاد میکند، اون صورت میشه امر متوهم. پس توجه کنید، دوباره تکرار کنم، معانی رو در عقل حاضر میکنه، این یک کار. کار دوم، بینشون مناسبت گیری میکنیم، بینشون نسبت گیری میکنیم، مناسبتشون رو با هم جستجو میکنیم، بعد یه نسبتی بینشون میابیم، صورتی از این نسبت میگیریم، اون صورت میشه امر متوهم. مثلا معنای زید رو تو ذهن میاریم، معنای قائمون رو هم تو ذهن میاریم، این دو تا معنا رو با هم میسنجیم، میبینیم یکی بر دیگری حمل میشه، بار میشه و اون دیگری او را قبول میکنه. نسبتی بین این دو معنا در ذهن ما حاضر میشه که به خاطر اون نسبت از یکی از این دو معنا تعبیر میکنیم به موضوع، از دیگری تعبیر میکنیم به محمول. بعد خود اون به خاطر اون نسبت گفتیم این موضوع است و اون محمول است. خود نسبت رو ملاحظه کنیم، خود نسبت رو میگیم وضع و حمل. و به خاطر این که زید مناسبتش با قیام به وضع است، بهش میگوییم موضوع. قیام مناسبتش با زید به حمله است، بهش میگیم محمول. پس حمل و وضع یه امر خارجی نیستن، در خارج ما حملی نداریم، وضعی نداریم، امر متوهمن. دو معنا رو با هم ملاحظه کردیم و بعد با هم سنجیدیم، بینشون این روابط رو دیدیم، یکی رابطه یه وضع داشت، یکی رابطه حمل داشت. این وضع هم میشه امر متوهم. یا مثلا فرض کنید قیاسی رو به ما دادند، ما صغرا و کبرای قیاس رو ملاحظه کردیم، با نتیجه رو ملاحظه کردیم، بعد صغرا و کبرا رو با نتیجه سنجیدیم، دیدیم که او رو میتونیم بگیم نتیجه، این رو میتونیم بگیم مقدمه. مقدمه بودن، نتیجه بودن دو امر متوهمه. ما در خارج این جمله رو داریم، تلفظ میکنیم، یعنی مثلا میگیم العالم و متغیر یا کل متغیرن حادث، اما عنوان مقدمه نداریم تو خارج. توهم ما این عنوان رو به این دو جمله میدهد و بعد نتیجه میگیریم العالم و حادث. این عنوان نتیجه رو ما تو خارج نداریم، این عنوان بر اثر مقایسه درست شده. این چند تا قضیه رو که ملفوظن و در خارج موجودن یا تو ذهن متصورن با هم میسنجیم معناشون رو، البته اونم که در خارج معناش رو تو ذهن میاریم، بعد این معناها رو با هم میسنجیم، میبینیم به یکی قابل است که شأن مقدمیت بدیم، به دیگری قابل است که شأن نتیجه بدیم. این نسبت مقدمه بودن و اون نسبت نتیجه بودن امر متوهم است که باعث می شود این رو مقدمه بنامیم، اون رو نتیجه بنامیم. پس امر متوهم عبارت است از صورت نسبتی که با سنجش بین معانی عقلیه پیدا می شود، این میشه امر متوهم. این قانون، این تفسیر کلی بود برای امر متوهم. حالا در زمان چجوری زمان رو امر متوهم میگه؟ میگه متحرک رو که یه امر خارجیه، به مبدأ حرکت و منتهای حرکت مقایسه میکنه. مبدأ و منتهای حرکت هم امر خارجیه، ولی وقتی ما میخوام مقایسه کنیم خارجی که نمیتونه مقایسه کنیم، اینا رو باید بیاریم تو ذهن، بعدن تو ذهن مقایسه کنیم. پس معنای متحرک رو میریم تو ذهن، معنای مبدأ و منتهی رو میریم تو ذهن، بعد در ذهن بین مبدأ و منتها یه فاصله ایست، ما اون فاصله رو تو ذهن پر میکنیم. میگیم که این متحرک به مبدا نزدیک است، از منتها دور است. یه خورده میگذره میگیم که از مبدا دور شد، به منتها نزدیک شد. ببینید همش داریم میسنجیم. بعد میگیم که چنان حرکت میکرد که این فاصله رو زود طی کرد. به تعبیری دیگه میگیم سریع حرکت میکرد، یا میگیم چنین حرکت میکرد که این فاصله رو با کندی طی کرد، طولانی طی کرد. به عبارت دیگه میگیم کند حرکت میکرد، سریع حرکت میکرد، بطی حرکت میکرد. این سرعت و بطی زمان است، امریز متوهم. پس با توهممون مقدار حرکت رو بیان میکنیم، در حالی که مقدار در خارج نیست. اون مقدار که نسبت متحرک به حرکت را یا به مبدأ و منتها را نشان میدهد، او رو میگیم زمان. که لا وجود له فی الخارج، اما در ذهن وجود داره. پس امریست متوهم و در ذهن موجوده، یعنی واقعیت داره، منتها واقعیت خارجی نداره، واقعیت ذهنی داره. حالا چرا در خارج وجود نداره؟ چون این متحرک وقتی از مبدأ بیرون میاد و یه مقدار حرکت میکنه، اون حرکت قبلی از من رفته، حرکت بعدی هنوز موجود نشده. تو خارج میخواد چطوری مقدار رو درست کنی؟ باید بیاد تو ذهن اون حرکت از بین رفته رو با این حرکت های نیامده رو کنار هم بیاری، بعد ملاحظه کنی که سریع انجام شد، بطی انجام شد، اون وقت خوش کنی، یه زمان خوش کنی. ملاحظه میکنی در خارج ما نمیتونیم این امر گذرا رو جمع کنیم و بر طبقش خوش کنیم. اینو باید بیاریم تو ذهنمون. اون معدوم ها رو که از من رفته و ماضی بوده، اون آینده ها رو که هنوز نیامده، همه رو هم جمع کنیم، بعد نظر بکنیم که این سریع انجام شد، بطی انجام شد، مقدارش چقدر بود. اینا کار ذهنه، تو خارج چیزی نیست، تو خارج سرعت و بطی نیست. حرکت تو خارج هست، اما سرعتش که بر اثر سنجشه، سنجش متحرک با اون حرکته، یا بطش که بر اثر سنجش به وجود میاد، این سرعت و بطی خارج نیست. حرکت هست، ولی وصف سرعت و بطش با سنجش درست میشه، و زمان هم همون سرعت و بطه. پس زمان با سنجش درست میشه، بنابراین زمان میشود امر متوهم. بیانش هم همیزی گفتیم، این خلاصه مطلب شیرین سینا در قسمت میشه. بله، حرکت در خارج موجود میدونیم، زمان موجود میدونیم. حالا کسی هم خواست حرکت هم بگه امرو نسبیه، اونم ببینه داریم. نه، حرکت رو، حرکت رو بحث نداریم الان، که موجود یا موجود نیست. حالا چه موجود باشه چه نباشه، زمانش رو میخوام بگیم متوهم. بله، ممکنه کسی همین بحث رو تو حرکت هم مطرح کنه، بگه متحرک رو تو میبینیم، مسافت رو میبینی، مبدأ و منتها رو میبینی، ولی حرکت یه امریست که با نسبت به دستش میری، با نسبت دادن به دست میری. میگه این قبلا تو مبدأ بود، حالا داره، حالا میاد به سمت منتها، یه خود بعدم تو منتهاست. از این نسبت گیری متحرک با مبدأ و منتها و وسط، حرکت رو به دست میری. ممکنه کسی اینطوری بگه حرکت هم بگه امرو متوهم. ولی الان ما بحث در حرکت نداریم که متوهم هست یا متوهم نیست، ما بحث اون در زمان رو داریم، زمان رو توضیح میدیم. صفحه 150 سطح دهم. فمن جهت حاضر شکوک، به خاطر وجود این شکوک، یعنی دلائلی که بر نفی زمان اقامه شد از یک طرف، و وجوب این که برای زمان وجود باشد از طرف دیگر، یعنی از طرف می‌بینیم این شکوک نمیذاره زمان موجود باشه، از طرف دیگر واجب است که زمان رو موجود بدونیم، نمیتونیم زمان رو موجود ندونیم. بالاخره وقتی برخورد میکنیم به پدیده های جهان میبینیم زمان رو میابیم. به این دو جهت استدر و کسی رو من الناس، به این که قرار دهد برای زمان نحوان من الوجود، یه نوع وجودی را، آخر صفت نحوه، یعنی نحوه دیگری از وجود را، نه وجود خارجی را، بلکه نحوه دیگر از وجوده که وجود خارجی نیست، بلکه وجود توهم است. و هو الوجود الذی یکون فی التوهم، اون نحوه آخر وجودی است که فی التوهم، یعنی برای زمان وجود توهمی قائل شده، نه وجود خارجی. این طرح مذهب این گروهه و عامل این که چرا این مذهب رو انتخاب کرده، عاملش همین بود که عرض کردیم، از یه طرف این شکوکی دیدن، از یه طرف وجود، از یه طرف زمان رو موجود یافتن، ناچار شدن که بگن وجود خارجی ندارد، به خاطر این شکوک وجود توهمی دارد، به خاطر یافت خود. نه، وجود ذهنی که ما میگیم با وجود توهمی فرق میکنه. وجود ذهنی، اینه اسمش وجود ذهنی نمیذاریم، وجود ذهنی در نظر ما وجودیست که از خارج گرفته میشه، یعنی ماهیتش تو خارج هست، ما همون ماهیت خارجی رو در ذهنمون به وجود ذهنی موجود میکنیم. این که الان ما داریم میگیم یه نوع امر انتزاعیه که منشأ انتزاعش تو خارج هست، خودش تو خارج نیست، در وجود ذهنی، خود موجود ذهنی تو خارج هست، منتها در خارج به وجود خارجی موجوده، در ذهن به وجود ذهنی موجوده. اما در وجود توهمی خود شیء موهوم در خارج نیست، منشأ انتزاعش هست، منتزعش در خارج نیست. الان فرق داره، فرق بین وجود توهمی و وجود ذهنی. الان منظور از توهم اینه، یه موجود وهمی داریم که شیء در خارج هست و ما توهمش میکنیم، مثلا معانی جزئیه، معانی جزئیه که در خارج هستن، یعنی در وجدان ما محبت جزئی هست، اینو درک هم میکنیم به قوه واهممون، اون میشه یه امر موهوم، اونو میشه اسمشو بزنیم وجود ذهنی که از خارج آمده، از خارج آمده وجود ذهنی پیدا کرده، یعنی در خارج هم هست، در ذهن هم هست، در خارج وجود خارجی موجوده، در ذهن حالا در بخش وهمش به وجود ذهنی، یعنی به وجود وهمی موجوده. این چنین وجود وهمی وجود ذهنیه، این الان مورد بحث ما نیست، ما وجود وهمی رو داریم بحث میکنیم که خودش در خارج نیست، یعنی موجودش در خارج نیست، منشأ انتزاعش در خارج است. اعتباری بگید، انتزاعی بگید، توهمی بگید، هر چی دلتون خواست بگید، ولی الان روشنه که منظور ما چیه با این توضیحاتی که دادم، دیگه فرق میکنه با اون وجود ذهنی. بله،
بین
اعتباری چی؟
دارد تو انتظاری بگن که در خارج واقعا موجوده،
منشأ انتظارش واقعا موجود، خودش یه نوع وجود داره به وجود منشأ انتظارش، نه وجود خود منشأ، خود امر انتظاری در خارج نیست، عالمیت در خارج نیست، عالم در خارج هست.
چه فرق میکنه وجود
نسبی اعتباری با انتظاری؟ اعتباری همین چیزی که شما میتونید اعتبار کنید، این ممکن اصلا در خارج هم نباشه،
نسبت اعتباری
گاهی ممکنه بگن اعتباری توهمی رو اراده کنه، ولی اعتباری که بخواد با توهمی فرق کنه همینه، با اعتبار درست میشه، ولی توهمی که ما الان داریم میگیم با انتظار درست میشه. اینا ممکنه یه وقتی مشترک بشن، برایشون اطلاق اسم مشترک بشه، ولی گاهی از اوقات بینشون فرق میذاریم، اون وقتی که فرق میذاریم روشن میشه که اینا با هم جدا هستن. گاهی هم ممکنه برای یه چیزی که اعتباری شما به عنوان دیگه انتظایی بگید، مطابق باید تبیین کنید و تبیین کنید که مرادم از انتظایی اینه، ولی اعتباری در مقابل انتظایی گفته میشه، گاهی از اوقات اعتباری عام گفته میشه. در اینجا میتونید زمان رو امر اعتباری بگیرید تا اعتباری عام که با توهمی که توضیح دادیم جور در بیاد. در اصل اون زمان رو توهمی میدونیم و امر توهمی رو همینطور که ابن سینا توضیح داد توضیح میدیم. ول امور اللتی من شأنها ان توجد فی التوهم هی الامور اللتی، این داره امر توهمی رو به طور مطلق توضیح میده، کاری به زمان زمان نداره، به طور مطلق داره امر توهمی رو توضیح میده تا بعدن همون مطلق رو بر زمان تطبیق کنه و با تطبیق بفهماند که زمان هم امر توهمی است و اموری که از شأنشون این است که در توهم یافت شوند، نه در توهم بافته شوند، در توهم یافت شدن، یعنی واقعیت توهمی داشته باشه، واقعیت خارجی ندارن ولی واقعیت توهمی دارن، عبارتند هیل امور اللتی، اموری هستند که تلحق المعانی، به معانی ملحق میشن، معنای زید، معنای قیام به یکی ملحق میشود و از به یکی ملحق میشود هم، این وضع هم میشه امور توهمی که ملحق به معانی میشن. کی ملحق میشن؟ اذا اقلت، اذا اقلت ظرف تلحقه، ضمیر اقلت هم به معانی برمیگرده، وقتی این معانی رو تعقل کنید نه اون امور رو، ضمیر اقلت رو به امور بر نگردونید بل به معانی برگردونید. امور توهمی اموری هستن که ملحق به معانی میشوند. چه ملحق میشن؟ زمانی که اون معانی رو اولا تعقل کنید، ثانیا نوسبت بینها، بینشون مناسبت گیری بشود، اقلت و نوسبت بینها، اولا تعقل شود ثانیا بینشون مناسبت گیری شود، اون وقت فتحت و سهناک، هناک یعنی در زمان تعقل و مناسبت گیری حادث می شود، صورون نسبین، صورون نسبین، نمیگه نسبت، میگه صورون نسبین، چون آنچه در وهم و قوای ادراکی ما میاد صورته. فتحت و سهناکت صورون نسبین که انما منحصرن وجودها فی الوهم فقط، هم انما گفته هم فقط گفته، تأکیدن وجودشون فقط در وهمه، در خارج وجود نداره. این معنای امر متوهمه به طور کلی. حالا میخواد در زمان پیادش کنه، فجعلو، فجعلو زمانه شیئا که ینتبع فی ذهن، از نسبت دادن متحرک به دو طرف مسافتش. سه تا معنا در اینجا هست، یکی معنای متحرک، یکی معنای این طرف مسافت که مبدأ است، یکی معنای اون طرف مسافت که منتهاست. این سه تا معنای عقل، سه تا معنا رو تعقل میکنه و بینشون نسبت گیری میکنه. تو خارج اینا ممکنه باشن ولی نسبت گیری تو خارج انجام نمیشه، اینا رو میره تو ذهنش تصور میکنه، اون وقت نسبت گیری میکنه. چرا تو خارج نمیتونه نسبت گیری کنه؟ عرض کردم چون تو خارج چیزی رو نمیابه که نسبت گیری کنه، حرکت اجزای قبلش که رفته، اجزای بعدش نیمده، میخواد نسبت گیری چیزی بکنه. باید این اجزایی که از من رفتن بیاره تو ذهن جمع کنه بعد نسبت گیری کنه، بنابراین کار تو ذهن انجام میشه، تو بیرون انجام نمیشه. فجعل زمان را شیئی که ینتبع فی ذهن، در ذهن منتبع میشود، من نسبت المتحرک، از کجا میاد که در ذهن منتبع میشه؟ صورتی که در ذهن منتبع میشه، منتها از حاصل میشود، از نسبت متحرک به دو طرف مسافتش. دو طرف مسافت رو معنا میکنه. ببینید معنا کردن مسافت چند جور ممکنه اتفاق بیفته. یکی این که اینجا رو مثلا تصور کنید، هیچ عنوانی هم بهش ندید، اونجا رو تصور کنید عنوانی بهش ندید، مثلا این سر اتاق و اون سر ته اتاق عنوانی هم بهش ندید، این الان نسبت گیری توش نیست. اما یه وقت عنوان مبدعیت بهش میدید، عنوان منتهاییت بهش میدید، عنوان نزدیک بودن به او و دور بودن از او بهش میدید، اینجاها نسبت مطرح میشه. چه باید ببینیم چطوری این شعر رو دارید ملاحظه میکنید. یه وقت این نقطه از زمین رو با اون نقطه از زمین دارید ملاحظه میکنید، هیچ عنوانی هم بهش نمیدید، اینجا نسبت گیری نشده. اما یه وقت نه، دارید ملاحظه میکنید دو طرف رو، یعنی مبدا و منتها رو، عنوان بهش میدید، عنوان مبدا بودن، منتها بودن، عنوانی که متحرک نزدیکشه، دورشه، اینا همه عنوانی که بهش میدید. در این حالا معلومه دارید نسبت گیری میکنید. لذا ایشون پرسش میگه الذین هو بقرب احدهما بالفعل و لیس بقرب الاخر بالفعل. به قرب درسته، یقرب درسته. ضمیر الذینه صفت طرفه مسافته، هو ضمیر شاجع به متحرکه. دو طرف مسافتی که هو یعنی این متحرک به قرب احد ماست بالفعل، یعنی الان نگاه میکنی میبینی نزدیک یکی از این دوتاست، مثلا تازه از مبدا جدا شده، و لیسه به قرب الاخره بالفعل، نزدیک اون یکی دیگه الان نیست، بالقوه نزدیکه، یه خود دیگه صبر کن به اون نزدیک میشه، به اون منتها میرسه، اما الان تازه از مبدا شروع کرده، به قرب احده ماست، یعنی به قرب المبدا است بالفعل، به قرب المنتها نیست بالفعل، بالقوه به قرب المنتها هست، اما بالفعل الان به قرب این هست، به قرب اون نیست. داره می سنجه. از حصوله هناک لا یسه مع حصوله ها هنا فی الایام. بعد از از کلمه فی داره، فی رو باید خط بزنید، فی زاید. اما این حالا از حصوله تعلیل چیه؟ فجعل و زمان ینتبع و فذهن. چرا فذهن؟ این از تعلیل اون فذهن. چرا ینتبع و فذهن؟ چرا نسبت گیری رو تو ذهن دارید انجام میدید؟ که بعد اون صورت نسبت که همون زمانه تو ذهن شما منتبع بشه، اینو بیان تو خارج انجام بدید. ایشون میفهمه تو خارج چیزی نداری، اون وقتی که متحرک اینجاست قبلیاش معدومه، بعدیاش هم معدومه، اما تو ذهن شما همه این معدومه رو میتونید جمع کنید و با هم تصور کنید، همه رو موجود میگیرید، بعد بینشون نسبت گیری میکنید. از حصوله هناک، یعنی حصول متحرک هناک، یعنی مثلا فرض کن اونجا که یعنی یه نقطه از جاهایی که داره حرکت میکنه، لا یسه مع حصولی ها هنا، در حالی که این متحرک ها هنا حاصل است، حصولش هناک درست نیست، یعنی اونجا حاصل نیست، حصولش اینجا درسته، الان تو این نقطه از مکان هست، ولی حصولش در جای دیگه درست نیست، تو نقطه دیگه نیست. فل عیان، این فعل عیان مربوط به لایسه، این در الان در عیان لایسه، در خارج این دو تا حصول ها لایسه، در ذهن این حصول ها صحیح است، یعنی اون وقتی که هناک است با اون وقتی که هناست هر دو تو ذهن حاضره، الان تو خارج وقتی ها هناس هناک نیست، ولی تو ذهن اون وقتی هم که ها هناست هناکشو میتونی تصور کنی، اون وقت هم که هناکه ها هناکشو میتونی تصور کنی. یعنی این امر تدریجی که در خارج یک قسمتش هست بقیه قسمتش معدومه، تو ذهن همش هست، تو ذهن همش جمع. پس به این جهت هست که این امر نسبی رو میگیم ینتبه فی ذهن و در خارج نیست، چون نسبت تو خارج نمیتونه انجام بگیره، این کار باید تو ذهن واقع بشه. لکن یسه و فلنفس، یعنی این حصول و هناک مع حصولی ها هنا، این چنین حصولی با اون حصول لا یسه فلعیان لکن یسه و فلنفس، این زمیر یسه و به اون حصول برمیده، یعنی لکن یسه و حصول و هناک مع حصولی ها هنا فلنفس. بعد توضیح میده چون تو نفس شما میتونید تمام این مراتب گذشته و آینده رو حال و همه رو جمع کنید. فإنه یوجد للنفس تصور و هما، یعنی تصور و طرفین و تصور واسطه بین هما، یعنی تصور مسافت بین طرفین، مسافت بین مبدا و متعال، معن معن قید تصوره، یعنی میتوانید با هم تصور کنیم هم طرفین رو هم واسطه. فلا یکون فی الاعیان امر موجود یصل بینهما، در خارج امر موجودی که واسطه بشود و وصل کند مصدر و منتها رو ندارید. اما یکون و فی التوهم امر ینتبه و فسه، در توهم امری منتبه می شود در ذهن که توضیح اون امر و تفسیر اون امر اینه که ان یا ان بین وجودی ها اونا و بین وجودی اونا شیء، این ان تفسیر همون امریست که در توهم منتبه می شود. در توهم منتبه می شود که بین وجودی، یعنی وجود المتحرک ها هنا در این قسمت از مسافت و بین وجودی هناک در اون قسمت، حالا ها هنا رو مبدا بگیرید، هناک رو منتها بگیرید، بین وجود این متحرک در مبدا و بین وجودش در منتها وجود دارد، شیئن چیزی وجود داره، نمیگه اون شی چیه فعلا، بعدم بیان میکنیم چیه، شیئی وجود دارد، البته زمانه ها الان بیان نمی کنید، که در مثل اون شی یقتع اون متحرک، یعنی تیم می کند اون متحرک این مسافت رو با این سرعت یا با این بود. بین ذهن ما میگه بین مبدا و منتها چیزی وجود دارد، که مسافت رو متحرک در مثل اون چیز طی میکنه، یعنی زمانی وجود داره که این مسافت رو متحرک در مثل اون زمان طی میکنه، اما زمان تو خارج نیست، مسافت تو خارج هست، متحرک تو خارج هست، حرکتش هم بفرمایید تو خارج هست، ولی اون شیئی که متحرک در مثل اون شی این مسافت رو طی میکنه، اون تو خارج نیست که اسمش زمانی، علتی لحاظ الحرکات او لحاظ العدد من الحرکات و سکونات المترکبه، این علتی لحاظ الحرکات او لحاظ العدد، لحاظ العدد من الحرکات رو دو جور معنا میکنه، یکی این که اشاره دارد به دو مبنا، یکی هم که لحاظ الحرکات مربوط است به سرعت، لحاظ العدد من الحرکات و سکونات المترکبه مربوط است به بعد. این دو جور معنی میکنن عبارت. البته معنی دوم به نظر میشه بهتره، ولی خب معنی اول هم عرض میکنم. وقتی ما داریم توی مسافتی حرکت میکنیم، یک حرکت مستمر، ولی شخص حق داره این حرکت مستمر رو قطع قطع کنه و بگه حاضر نمی کند بدون این که بینشون سکون رو فاصله کنه. این حرکات چی پی در پی. یه مبنای دیگه اینه که این حرکت واحد رو به حرکاتی تقسیم کنه و بینشون سکنات رو متخلل کنه. اون وقت ترکبی از حرکات و سکنات درست میشه. در مبنای اول فقط حرکاته، در مبنای دوم ترکبی از حرکات و سکنات. این یه معنی بود برای این عبارت. من این معنی رو خیلی تایید نمی کنم، شاید قائل نداشته باشه که یک حرکت مستمر رو بتونیم قطع قطع کنیم و سکنات رو فاصله کنیم. قطع قطع هم که کردی سکنات فاصله نیست، چون تو ذهن تو قطع قطع شده، در خارج که استمرار هست، اصلا سکونی وجود نداره، یک سره حرکته. عرض می کنم شاید اینجا مبنایی بر تخلل سکنات نداشته باشه. پس این معنی که عرض کردم فقط برای این بود که طرحش کنم، نه اینکه تاییدش کنم. اما معنی دوم، در سرعت بعضی قائلن که حرکت یک سر است و در بود حرکت و سکناتی. گفتن حرکت در همه جا یک نواخته، اگر یه جا سریع و یه جا بطی به نظر میرسه، اونجا که سریعه به خاطر اینه که سکناتی فاصله نشده، اونجا که بطیه به خاطر اینه که سکنات نامحسوس فاصله شده. یعنی شخصی که داره حرکت کند میکنه، این در واقع دائم الحرکه نیست، حرکت میکند بعد ساکن میشود، دو مرتبه حرکت میکند ساکن میشود، قطع قطع رو که میخواد تهی کنه حرکت میکند و ساکن میشود، ولی اون سکون ها محسوس نیستن. رضا آخر نمیفهمه خودش که ساکن هم شده، ما هم نمیفهمیم که اون ساکن شده، ولی یه سکنات واقعی تو این حرکاتش داره انجام میشه که اون سکنات باعث میشه که این دیرتر به مقصد برسه، یعنی کنتر حرکت. پس لحاظ الحرکات مربوط است به سرعت، لحاظ العدد من الحرکات و سکونات المترکب مربوط است به بعد. این خوب توجیه. در نسخه به جای لحاظ العدد داره لحاظ القدر من الحرکات و سکونات المترکب، به جای عدد قدر داره. اونم معنا میشه که بگید سرعت و بطی که لحاظ الحرکات، یا سرعت و بطی که لحاظ القدر من الحرکات. ولی خب عدد به نظر میرسه بد نیست، کلمه عدد به جای قدر بد نیست، هرچند قدر هم منو میشه. فیکون و هازا، هازا به کجا اشاره داره؟ اسم یکون است، حاضر اشاره داره به اون شیئن در اون خط قبل، این بین وجودهی ها هنا و بین وجودهی هناس شیئن که فی مثلهی یقطع المتحرک حاضر المسافه رو به حاضر سرعت والبعد، فیکون اون شی تقدیرن لتلک الحرکه، تقدیر نه اندازه، یواش یواش داره وارد زمان میشه، فیکون اون شی تقدیرن لتلک الحرکه، یعنی اندازه این حرکتی که متحرک داره طی میکنه، منتها لا وجود الله، این لا وجود الله صفت تقدیره، تقدیری که این صفت دارد لا وجود الله یعنی فل خارج، در خارج این تقدیر و اندازه وجود نداره. لکن ذهن یوقعه فی نفسه، لکن ذهن این تقدیر را که در خارج موجود نیست ایجاد میکنه در خودش، یعنی ذهن در خودش این تقدیر رو میاره، لحصول اطراف الحرکت فیه بالفعل معن، چرا در ذهن این کار انجام میشه در حالی که در خارج نبود؟ جواب همون که قبلا گفتیم، چون اطراف حرکت فیه یعنی در ذهن بالفعل وجود دارن با هم، اطراف حرکت نه یعنی مبدا و منتها، مبدا و منتها که اطراف نیستن، طرفینند، این میگه اطراف نمیگه طرفه، هر قدمی که برمیدارید یه ابتدا داره یه انتها، قدم بعدی یه ابتدا داره یه انتها، اینا رو جمع کنیم میشه اطراف حرکت، این اطرافی که تو خارج منتفی شدن تو ذهن همشون موجوده، لحصول اطراف الحرکت، پس این اطراف حرکت که میگه یعنی قدم به قدم، یعنی قطعه به قطعه، منظورشون اطراف یعنی طرفینی که مبدا اولی و منتهای آخریش نیست، بلکه مرادش هر حرکت هر قطع به قطع که حرکت میکنید طرف داره، از این مبدا قدم برمیدارید تو منتها میذارید، دو مرتبه قدم بعدی از مبدایی برمیدارید تو منتها میذارید، همینطور این حرکت ادامه پیدا میکنه، این حرکت داره اطراف میشه، این اطراف همه توی ذهنتون موجوده، در خارج موجود نیستن، در ذهن موجودن، معن هم موجود، در خارج موجودن، منتها معن موجود نیستن، در خارج وجود میگیره، معن موجود نمیگیره، وجود نمیگیره، به حصول اطراف حرکت فی یعنی در ذهن بالفعل همه بالفعل حاصل میشوند، معن هم حاصل میشوند. خب اسم اینم اسم این شیئن رو نیورده، فقط گفت تقدیریست لتلک الحرکت و بعد متصفش کرد که لا وجود لهو، یعنی لا وجود لهو فی الخارج لکن ذهن یوقع او فی نفسه، اسمشو نبود ولی همه اوصافشو گفت، شیئیست که حرکت رو اندازه میگیرد، وجود خارجی ندارد ولی ذهن او را در خودش ایقا میکند و ایجاد میکند، نمیگه وجود ذهنی داره، میگه ذهن ایجادش میکنه، چون وجود اگر در خارج موجود بود وجود ذهنی داشت، اما وجود ذهنی نداره، ذهن در خودش ایجادش میکنه. این تموم شد، حالا مثال میزنه تا بفهماند که زمان از چه سنخی است، مثال به حمل و وضع و مقدمه که من از خارج گفتم میاره، منتها من این مثال رو اونجایی که ایشون داشت توضیح میداد امر توهمی چیست آوردن و اونجا باید میامد که مطلب روشن بشه، اونجا مطلب باید به همین مثال روشن میکرد. حالا ایشون آخر سر داره مثال میزن، من مثال جلوتر رو بردم که اون مطلب اونجا روشن بشه. مثل ما، این ما زاید است برای تاکید آورده شده، مثل ما ان الحمله و الوضعه و المقدمه و ماجره هذا المجرا، مثل نتیجه مثلا در مثال جزلن، اشیایی هستند که یقضی به هز ذهن علال امور المعقوله، حکم میکند به این اشیا ذهن بر اموری که تعقل کرده، امور رو تعقل میکنه، بر یکی حکم میکند به هم، بر یکی حکم میکند به وز، بر یکی حکم میکنه به مقدمه بودن، بر دیگری حکم میکنه به نتیجه بودن. احکامی رو بار میکند بر امور معقوله که اون احکام فقط در ذهن بهش خوش میشه، در خارج وجود نداره. یقضی به ذهن، مثل این که حمل و وضع و امثال ذلک اشیایی هستن که یقضی به ذهن و علل امور المعقوله و مناسباتون بینها، حتی بر اشیایی هستن که حکم میکند ذهن به اونها بر امور معقوله و مناسباتی هستن بینها، یعنی بین امور معقوله. اما لا یکون فی الامور الموجودت شیء منها، در اموری که در خارج موجودن هیچی که از این احکام و اشیا و مناسبات یافت نمی شود. حمل و وضع و مقدمه و نتیجه و امثال ذلک رو هیچ کدومشو در اشیاء موجوده فی خارج نمی یابید، بلکه ذهنتون بهش حکم کرده. خب این بحث همون شد. گفتیم که گروهی فکر کردن زمان امریست متوهم، امر متوهم رو معنا کردیم، متوهم بودن زمان رو معنا کردیم. عامل این که این گروه به این قول معتقد شدن، یعنی به متوهم بودن زمان معتقد شدن، اون رو بیان کردیم تا ببینیم بالاخره بعدش چی میشه. برمیگردم قول بعضی از قبلی ها رو که میگوید زمان مرکب از اوقاته، اون رو نقل میکنن که انشالله باید بزنیم شده سبسته.